مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه دوم، اسلام همان تسلیم است، حد اقلی یا حد اکثری. تهران، دانشگاه شریف، ایام فاطمیه.
56 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما موضوع گفتگوی خودمون رو کلمه شریف اسلام قرار دادیم. اسلام نام همه ادیان الهیه، در واقع میشه گفت حقیقت همه ادیان الهی نام دین ما قرار گرفته. ان الدین عند الله الاسلام، دین اصلا نزد خدا اسلامه، چون همه حقایق همه ادیان رو بهشون نگاه بکنید حقیقتشون چیزی جز تسلیم شدن مقابل پروردگار نیست. جلسه قبل عرض کردم که این تسلیم یک معنای حداقلی داره، یک معنای حد اکثری. در معنای حداقلی تسلیم انسان انفعال پیدا میکنه مقابل دین، منفعلانه میپذیره. این انفعال یا به دلیل منافع است یا به دلیل منطق و عقلانیت. بنده رندانه از کنار یک موضوعی مختصرا گذشتم که دوست دارم دوستان بیشتر بهش توجه بکنن. کسی که عقلن و منطقن دین رو بپذیره هنوز معلوم نیست که آیا عمیقاً ایمان آورده یا نه. ممکنه از نظر استدلال نتونه علیه دین بایسته، مجاب بشه و منطقاً بپذیره دین رو، ولی دین نیازمند به تناسب روحی هم هست، نیازمند به تأیید قلبی هم هست. وقت در روایت داره که منافق هیچ وقت نمیتونه قلبن به حق یقین پیدا کنه. میگه ولی من احتمال میدم این درست نباشه، قلبن نمیتونه تایید کنه. همچنانی که مؤمن هیچ وقت قلبن یقین به باطل پیدا نمی کنه. باطل رو اگر به مؤمن نشون بدی هر چقدر دلیل بیاری نتونه دلیل شما رو رد بکنه، بازم میگن من قلبن نمیتونم بپذیرم. به خاطر تناسب روحی مؤمن با حق، عقلش رو هم مجاب بکنی قلبش همراه نخواهد شد. آیا میشه عقل رو مجاب کرد؟ بله، توی شرایطی اخباری آدم بگه محدودیتی براش ایجاد کنه و اون رو تو اون شرایط عقلا مجاب بکنه. و به خاطر همین مسئله تناسب روحی است که هیچ وقت نمیشه کافر یا منافق، به تعبیری اون کسی که حقیقتا روح بدی داره یا بدی عمیقی در روح خودش داره، هیچ وقت یقین به حق پیدا نمیکنه. وقت میدونید نتیجه چه خواهد شد؟ این ذهنش همیشه فعال و فرار که یه توجیهی پیدا کنه از زیر حق در بره. وقتی همچه آدمی اون قسمتهایی که میپذیره هم ارزش نداره نزد پروردگار، چون عقلانیت در دین جنبه ابزاری داره برای اینکه روح متعالی بشه. و البته روح بدون تعقل متعالی نخواهد شد. اگر هم کسی بدون تعقل در اثر صرفاً شدت صفای باطن تعالی پیدا کنه، قطعاً نتیجهش عقل نورانی خواهد بود. لذا همیشه صفای روح با عقلانیت بدون یا ختمن همراه هست، ولی لزوماً عقلانیت همیشه با صفای روح همراه نیست. البته برای بسیاری از آدم‌ها وقتی عقلانیت دین روشن بشه، برای آدم‌های معمولی، حتی نه آدم‌های خیلی خوب و خیلی با صفا، معمولی دیگه، حالا یه مقدار خرابی داشته باشه یه مقدار خوبی، عقلانیت خودش نورانیت میاره، خودش صفای باطن میاره، علم خودش نور به همراه خواهد داشت و این اثر رو داره. ولی بعضی ها که به شدت به یک بدی چسبیدن، عقلانیت اونها رو نجات نخواهد داد. اینها اگر بپذیرن منفعل شدن صرفاً. حالا بگذارید یک کمی مصداقی تر صحبت بکنیم. کسانی که در حوزه های معارف دینی تحصیل می کنن گاهی از این جنس آدم هان، انقدر از نظر علمی خودشون رو محاصره می بینند در عقلانیت و منطق دین که می پذیرن، اما گاهی از اوقات اینان کسانی هستند که ایمان در قلبشون هنوز وارد نشده و این تسلیم بودن خودشون رو در مقابل دین به اشتباه میگیرن، فکر میکنن به حقیقت و عبودیت رسیدن. معمولا اینا کسانی هستن که ریزش میکنن. یه عالم دینی با آن همه دانش دوچار سقوط میشه، مثل شلمقانی که زمان امام غیبت صغرا 7 کتاب از او در خانه های شیعیان رواج داشته بدون امکانات چاپ و انتشار امروزی، کسی میشه که امام زمان علیه السلام بعدن او رو لعن میکنه. نمیخوام بگم که هیچ وقت انسان ها خراب نمیشن، ولی معمولا کسانی خراب میشن که ابتداعا در اثر انفعال و تسلیم به عقلانیت و وفور علم اسلام رو میپذیرن و بعد خودشون فکر میکنن که واقعا پذیرفتن. خداوند متعال اینجاست که میفرماید شما مسلمان شدید، هنوز ایمان در به قلب شما وارد نشده. کسانی که در حوزه علوم و معارف اسلامی تبحری دارن، باید از این خطر در مورد خودشون بترسن. مبادا من تسلیم شدم از نظر عقلی و منطقی، هنوز ایمان در قلبم وارد نشده. و کسانی که در امواج اجتماعی اسیر میشن، در زمانی که امواج اجتماعی به نفع حق و حقیقت هست، اونها هم در معرض چنین آفت بزرگی هستند. اذا جاء نصر الله والفتح رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا. وقتی که نصر خدا بیاد و فتح بیاد، دیگه امواج اجتماعی به نفع حق خواهد شد و تو میبینی افواج مردم به سمت حق گرایش پیدا میکنن. در چنین فضایی خیلی ها در معرض تسلیم انفعالی قرار میگیرن و باید مواظب باشن که مبادا جزو آدم هایی باشن که ایمان به قلبشون وارد نشده، جوگیر شدن. شاید این که بعدش میفرماد فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا، در هنگام استقبال عموم و افواج مردم از دین سفارش به استغفار می کند، شاید اشاره به همین مواظبت داشته باشه، اشاره به همین آسیب داشته باشه، چون خود این افواج مردم که به سمت حق دارن گرایش پیدا میکنن گاهی مخالفت‌های قلبی انسان رو میزنه کنار و موافقت‌های سطحی ایجاد میکنه. دلایل مختلفی هم وجود داره. مثلا در آغاز انقلاب ما همین طور بود. مثلا میبینن که حضرت امام با ظلم مبارزه میکنه، با استبداد مبارزه میکنه. به دلیل همین وجه مشترکی که بین امام و خودشون میبینن، حتی ممکنه به امام عشق ببرزن و بعد تسلیم راهش بشن، همگامش بشن، حتی رهبری او رو بپذیرن. بعد به مرور زمان چیکار میکنن؟ ببینن نه، اینا اهل این راه نیستن. به مرور زمان فاصله میگیرن. این خیلی مسئله طبیعیه. جالبیش اینه که خودشون هم فکر نمیکنن. در آیات کریمی قرآن هست، میفرماد بعضی ها خودشون فکر میکنن واقعا ایمان دارن، ولی من خدا میدونم اینا ایمان ندارن، در مورد خودشون دارن اشتباه میکنن. شدت تسلیم بودنشون رو با ایمان اشتباه میگیرن، حتی علاقه شون رو با ایمان اشتباه میگیرن. علاقه داره به این مرد بزرگ، فکر میکنه مؤمن شده به راه او، فکر میکنه مؤمن شده به خود او. نه، این علاقه است، ایمان نیست. علاقه با ایمان خیلی ارتباط داره ها، شدت تسلیم خیلی ارتباط داره با ایمان، پذیرش عقلانی یک راه خیلی ارتباط داره با ایمان، ولی اینها یکی نیستن ها. باید دقیقا اینا رو تفکیک کنه از هم دیگه. در یک شرایط اجتماعی خاصی آدم ممکنه تسلیم بشه، ولی اون تسلیم بودن به معنای واقعی کلمه رخ نداده باشه. خیلی از اوقات ما ها امتحان میشیم تا همین میزان تسلیممون معلوم بشه. امتحان الهی برای اینکه میزان تسلیم بودن ما رو مشخص بکنه، نتیجهش خیلی از اوقات گناه و معصیت ماست. گناه که میکنیم یه علامته که تسلیم بودن ما تسلیم بودن حداقلیه. بعد استغفار کنیم. استغفار یعنی راه برای رشد بازه. استغفار نکردادم یعنی راه برای رشد بسته است. تازه استغفارم تمام نمیکنه کار رو ها. یه علامت خوبیه، مطلق نیست. پس تسلیم شدن حد اقلی تحت شرایط افواج و امواج اجتماعی ممکنه رخ بده، یا تحت شرایط به اصطلاح علمی آدم این علوم احاطش بکنه. بعضی از اوقات انسان در یک راهی قرار گرفته، زندگیش، هویت صنفیش و سابقهش به نوعی در مسیر دین قرار گرفته، وقت میبینی که این به این دلیل داره مسلمانی خودش رو ادامه میده، به این دلیل داره خودش رو مسلمان تلقی میکنه، در حالی که هنوز ایمان به قلبش نفوذ نکرده. گروه های انقلابی، مثلا یه گروهی هستن، یه تیمی هستن، از جوانی با هم زدن تو زمینه انقلاب فعالیت کردن، دارن میان جلو. حالا تو این گروه مثلا منم هستم، من از سر رفیق بازی اومدم تو این حرکت، حالا 4 تا از رفقام هم شهید شده باشن، حالا دیگه سابقه ای دارم با فلانی، مردم انتظار دارن، تو همین انتظارات من جلو میرم تو این مسیر، ولی هنوز ایمان به قلب من نفوذ نکرده. من تسلیم گذشته خودمم، نمیخوام گذشته خودم رو به این سادگی از دست بدم، و گذشته من گذشته مسلمانی بوده، و بعد میبینی من مصرم بر مسلمانی خودم، ولی ایمان نیست، خطاها و خطاهای عجیب و غریب کار چه بسا به خیانت هم بکشه. او عبد سابقه خودش بود، اون عبد امواج و افواج اجتماعی بود، او یکی عبد عقلانیت بیروح بود. اینا هیچ کدوم عبد خدا به معنی حقیقی نشدن. عبد خدا لازمش اینه که یک رابطه ویژه‌ای با خدا برقرار بکنه. طرف اومده توی گروهی، توی باندی، توی معرکه‌ای، باید باشون تا آخر سر بره. حالا هر کدوم از اینا رو بخوایم مواظبت بکنیم، باید چیکار کنیم؟ جلوی این آسیب‌ها رو بخوایم بگیریم؟ تسلیم بودن حداکثری رو هم که دیروز عرض کردیم، فعلا امروز در مورد تسلیم بودن حداکثری صحبت نکنیم، ببینیم اینجا چی گیرمون میاد. برای اینکه این تسلیم بودن حد اقلی آفت نداشته باشه، حد اقل ما خودمون به اشتباه نیفتیم و اصرارمان بر مسلمانی رو با ایمانمان به اشتباه نگیریم و اصلا اسلام حد اقلی خود را با اسلام حد اکثری که باید بهش برسیم به اشتباه نگیریم، باید چیکار کنیم؟ چیکار بکنیم؟ یکی از کارها اینه که آدم های خوب رو تشویق نکنیم تا چقدر آدم خوبی هستیم. خب حالا خوب هستی که باش چورت کن. یکی از راهاش اینه که آدم های بد رو تحقیر نکنیم تو چقدر آدم بدی هستی. غیبت نکنیم. سرزنش نکنیم. همین دوتا کلید خیلی مهمه ها. در جامعه اگر همین دوتا رو ما تو رفتارهای مؤمنین ببینیم، شما انقدر میخواید پشت سر آدم بدا غیبت کنید و زایعشون کنید، خب من میترسم آدم بدی باشم، میام آدم خوبی میشم الکی جوگیرانه، و بعد من خودم هم نمیدونم که از ترس شما ها مسلمون شدم، نه از ترس خدا، و بعد مسلمون شدم و دارم مسلمونی میکنم، هنوز یه اتفاقی عمیق تو وجودم نیفتاده. اساس من از شما ها میترسم، چون پدر آدم در میارید. ماشاءالله این همه آدم مذهبی و حزب‌اللهی میخواید یه چی دیگه؟ ما های مذهبی نشیم که نابود میکنیم ما رو که، بلومون کن تو رو خود به زندگیمون رو بکنیم. اینو من دارم کلماتورش رو میکشم و توضیح میدم، کسی اینا رو نمیگه. و یه وقت من ضعیف و به یک فضایی نکشونی و به یه رفتاری وادار بکنی که نشان از علاقه عمیق من به دین نداشته باشه، بعدارم بپذیر، مهربون باش که من اگه خواستم آدم بدی باشم راحت تر بتونم بد باشم، اجازه بده من بد باشم. میفرماید اگه از یک کسی گناه دیدی، امروز گناه دیدی، فردا باید چجوری بهش نگاه کنی؟ خب حتما دیشب توبه کرده. خب چطوری عزیز من؟ بیخیال، گذشته رو بیخیال، بذار مردم اطرافت راحت باشه. با حسن زن برخورد کن، بذار مردم اطرافت راحت باشه. غیبت که دیگه اصلا و ابدا، بذار مردم در اطرافت راحت باشه. بعدها رو نزنیم، میزنی منم میترسم، میام میچسبم به تو، میگم منم مثل این بشم نزنه منو. بعد دیگه خودم هم نمیفهمم من هنوز مسلمون نشدم. معلومه من اگه بیام تو شما بچه مذهبی ها خیلی ویژگی های خوب تو شما هست، منم سرگرم میشم، ولی چه بسا من تو همون ویژگی های خوب و جذبی که به شما شدم باقی بمونم، رشد نکنم.
چه بسا ممکنه یه مهربانی تو رو ببینم اصلا از چه خوبی بشم، از تو هم بزنم جلو، اونم یه احتماله، درسته. ممکنه صفای تو رو ببینم، ایمان بیارم به خدای تو، ولی ممکنه اصلا این اتفاق نیفته. آدم خوبایی که بینمون هستن تشویق نکنیم، بدها رو حداقل توبیخ رو بهشون برسونیم، خوبها رو حداقل تشویق رو بهشون برسونیم. آدم خوبی، خب چیکارش کنم؟ نه آخه ببین این تنها نماز شب خون خوابگاهه، خب چیکار کنم؟ شاید ژنتیک اهل گناه نیست، شاید ژنتیک خوابش کمه، پس اینجوری هم. آقا ایشون تو روزه بیشتر از همه گریه میکنه، خب بله بعضی احساساتی ترن. آقا فلانی اصلا من ندیدم تا حالا گریه بکنه، اون شاید اشکش قدرت درون ریزش کار میکنه، میریزه تو. هستا، من اینه که میگم به واقعیته. آقا شما پس گریه کردن رو براش ارزش قائل نشید؟ بابا کلن که بله، مصداقی داریم صحبت میکنیم، ما داریم اکنش رد میشیم، میخوایم کسی جوگیر نشه تا اونجایی که می، تا اونجایی که میشه، آخرش هم میشن. هرچی شما خوب باشی، من بیام بین شما طبیعتا جوگیر میشم، چون من آدم ضعیفیم، در اثر ضعفم جوگیر میشم، در اثر عدم سلامت اون ته باطن وجودم باهات همراه نمیشم، فقط هم آهنگ میشم به صورت ظاهری، همراه نمیشم به صورت باطنی. اینا عواملی که یه نفر مسلمون باقی میمونه. دیگه چی کار کنیم غیر از کنترل تشویق ها و تنبیه ها؟ همینا رو بگیم، همینا رو بدونیم. آقا هیچ کس از ارزش کسی خبر نداره. چه میدونم؟ در روایت داره اگر بگی که فلانی رو خدا نمیبخشه، اصلا یه همچی کلمه تا حالا شده به کسی بگید فلانی رو خدا نمیبخشه؟ شده بگید یا نه؟ بگید، پیش اومده گاهی بگید؟ ها جمعیت چقدر شده؟ شده از دیگری بشنوید؟ مثلا یک کسی از کسی ناراحت بشه بگید فلانی رو خدا نمیبخشه، شده از کسی بشنوی؟ بله؟ جواب بدید اگه واقعا شده. چون من آمار دارم میگیرم دیگه، بخوانم چقدره توی جامعه همچی اتفاقی. در روایت داره هر کسی بگه که فلانی رو خدا نمیبخشه، خدا همون لحظه تمام گناه های او رو مینویسه تو پرونده شما، یعنی شما اینو بگی تمام ثوابای شما رو مینویسه تو پرونده اون، که دیگه یه همچه اشتباهی نکنی و همچه حرفی بزنی. به تو از کجا میدونی من نمیبخشم؟ تو به کرم من چی کار داری؟ عجب روی داره. اگر کسی رو نفرین کنی ابی نداره ها، خدا انشالله به عذاب جهنم مبتلات بکنه، ذلیل شده. این حالا یا به جا گفتی یا نابجا گفتی، بالاخره یه کاری کردی دیگه. نابجا گفته باشی گناه کردی، به جا گفته باشی. ولی اگر بگی به جا هم بگی، یک کسی از گناهکار شارلاتانیه برگردی بگی که خدا او رو نمیبخشه، خدا به درد در میاره، میگه ببین به کرم من کاری نداشت، تو اگه دوست داری من نبخشمش نفرینش بکن، بگو خدا الهی نبخشدت. ولی تو از طرف من چرا حرف میزنی؟ من میدونم خدا اینو نمیبخشه. اینو نگی دای، خیلی جمله خطرناکیه. ارزش ها پنهانه، ارزش ها پنهانه. برای کسی قش نکنید. حالا اسوه ها، الگوها، تکیگاه های توی جامعه، بله گاهی، بله گاهی تکیگاه‌های جامعه پیدا میشن. بله خب این بعید نیست. همینقدر یه دقیقه یه دفعه آدم به هر کسی ایمان نمیاره. آقا شما دارید چی کار میکنید؟ بله همین کاری که دارم میکنم دیگه. زیادی برای کسی قش نکنید. دعا میکنیم همه رو، دعا میکنیم. یه کمی قدبازی به این معنا خوبه. همه رو دعا میکنیم، همه خوبان رو دعا میکنیم. انشالله که همه عاقبت به خیر بشن، همه نازن، همه خوبا که خوبن، بعدا هم انشالله خوبن کلن. حب و بغضهای خودمون رو در ارتباط با دیگران کنترل میکنیم، افسارش رو میگیریم. یه مواظب باش. من خودم یه خاطره شخصی بگم. یه بار توی جلسه خدمت یه عالمی بودیم. حالا این خاطره شخصیه دیگه، اینو اصلا نشنیده بگیرید. این میگه این برای مطالعه است، تو امتحان نمیاد. این از همون حرف هاست، اصلا نشنده بگیرید ها، بذارید کنار، چون من بخوام در موردش توضیح بدم باید این دقیقا عکس این خاطره ممکنه برای آدم اتفاق بیفته، دقیقا برعکس این خاطره. اونم چند جور، ولی حالا اینم شما بشنوید دیگه حالا ضرر نداره که. یه عالم خوبی رو داشتم میدیدم، هم سواد خوبی داشت، هم سابقه خوبی داشت در دینداری و کار تبلیغ دین و حالا از اون مشاهیری که شما میشناسید نبود، ولی آدم استخونداری بود. با یه آرزو و حسرتی نگاهش میکردم، میگفتم من چرا فرصت نمیکنم برم چی همچی آدم هایی بشینم نکنم حرف بزنم. ای آقا فقط خاطراتشو برای من میگه، میبینی چقدر درسه، از آدم اینا استفاده کنه. به خدا همینجوری داشتم حسد خودم رو میخوردم، هنوز همینجوری نگاش میکردم، یه دفعه برگشت یک حرف احمقانه ای زد. اوه خدای من، خدای چند ثانیه طول میگشه آدم رو یه دفعه هوشیار بکنی. قش نکن، صرف بایستم خیلی داشتی میرفتی. خدا به خدا نوکر زم. عکس این هم اتفاق می افته ها. یک کسی آدم حساب نمی کنی، یه دفعه یک جمله ای بهت میگه، عجب آدم عمیقه این بابا. عکس این هم اتفاق می افته ها. یک جمله عمیقی بهت میگه، میگه عجب آدمی، همون لحظه ایست که فریب خوردی. عکس اینم اتفاق میفته که حالا بگذاریم، یعنی میخوام بگم این خاطره ای که برای شما تعریف کردم، عکس اینم اتفاق میفته، اونم این که به اصطلاح میگه عجب آدم شارلاتانی، یه دفعه یه چیزی میگه عجب اشتباهی کردم، خیلی زود قضاوت کردم. عکس همه این عکس هم اتفاق میفته. این که من گفتم یه خاطره شخصی بگم، این همینجوری یه چیزی گفتیم دیگه، با شما بقیش کار نداشته باش. یکی از خیلی آدم خوبیه تو زود میفهمیش، یکی از خیلی آدم خوبیه اتفاقا چون خیلی آدم خوبیه خیلی دیر بهش میرسی. خب ولی به طور کلی دست از اون قاعده بر نمیداریم. برای این که کسی جوگیر نشه تو مسلمانی و تسلیم انفعالی خودش رو درباره دین، ایمان عمیق قلبی تلقی نکنه، درباره قضاوت هامون نسبت به دیگران با تجدید نظر کنیم، رعایت تعادل رو داشته باشیم. گاهی از اوقات از همون جایی که زیادی تکیه کردی ضربه میخوری، روپای خودت باید بیستی. احادیث عجیب غریبی در این باره وجود داره که روپای خودت باید بیستی. حالا بعضیا از دور ما بچه طلبه ها رو نگاه میکنن فکر میکنن که بله این آخونده ها میخوان همه رو مورد خودشون بار بیارن. حالا ما چی داریم میگیم؟ بعضی چی در مورد ما میگه؟ غیبت میکنن به خدا. تهمت نه غیبت نیست. غیبت بگفتم؟ آره اشتباه کردم. تهمت به خدا. باید رو پای خودت بیستیم. یکی از دلایلی که دیگران از دور مسلمان ها رو میگن این آدم های سردی هستن، درست میگن، ما یک کمی سردیم، یک کمی باید با هم سرد رفتار کنیم، یک کمی بچه مردم رو زیادی تحویل بگیرم در مورد خودش اشتباه برداشت بکنیم که چی آخه؟ برای چی؟ آقا جمعه به مکتب آورد طفل گریز را پای را. قبلا هم که گفته بودیم درس معلم رو باید زمزمه محبتی. خوب اگه میخوای معلم دین باشی حالا دیگه زیادم چیز نکن دیگه، شلوغش نکن، نمیخواد. چون اگه اون واقعا قلب گریز پای از دین داره بذار در بره، با محبت جذبش نکن بعدن که اومد اینجا بیاد همه چی خراب کنه. بعدم معلوم بشه بدون یک ذره لیاقت اومده خودش چسبونده به دین، ایمان تو قلبش نفوذ نکرده، اثر عاطفه باهات رفیق شده، عاطفه رو مثلا یه جایی توی امتحانی قرار میگیره، یعنی تبدیل میشه به دشمن تو. از دور میگن این بچه مسلمان‌ها یک کمی سردن، یک کمیشو درست میگن. وقت ولی بهایی‌ها بخوان جذب کنن دیگه، من از بین همه فرق این فرقه انگلیس پرور رو مثال زدم، بله معلومه اونا سنگ تموم میذارن، هر کی کم بوده محبت داره بره اون ور. ممکنه چهار تا آدم سالم هم ببرن، این چهار تا آدم سالم سرشون به سنگ بخوره برمیگردن، ولی معمولا هم ناسالما رو میبرن. حاجی اینا رو شما جذب کنید. ببین ما معذوریم، ببخشید، ما میترسیم زیادی محبت بکنیم این اشتباه برداشت کنه. یه کمی ها حالا دیگه نه این که فردا با یه تنفری به آدم ها نگاه کنی، برو اگر لیاقت داشته باشی خدا جذبت میکنه. نه این نه دیگه، اخلاقت مثل من نشه. حالا ما دیگه خیلی یخچال فرنگی هستیم. نه بابا دیگه خفض جناحی گفتند و تواضع و فروتنی گفتند. پیامبر گرامی اسلام حال دوستانشو میگرفت، حال اصحابشو میگرفت. آقا ما که شنیدیم رسول خدا خیلی متواضع بود. بله آقا همهشو که نشنیدی، همهش هم شنیدی، یا بذار بغل هم دیگه. خیلی متواضع، خیلی مهربان، درسته؟ خیلی صمیمی، خیلی با گذشت، همه دورش جمع میشدن. ولی به علی ابن ابی طالب علیه السلام که میرسید دور علی میگشت و حسادت بقیه رو تحریک میکرد به جهنم که حسودیشون میشه. چیکارش کنه؟ آقا اینا پراکنده میشن از دور شما. پراکنده میشن. پس رسول خدا پا رو نذاشته بود رو گاز که تا آخر همه رو جذب کنه. قبول آقا؟ همین یه مثال قبول یا نه؟ اگه قبول نمی کنی من بیشتر مثال بزنم. قبول؟ بازم مثال بزنم. حالا این یه دونه که قبول مثال بیشترم می زنی. پیامبر گرامی اسلام زیاد توبیخی برخورد نمی کرد. گفتیم یکی از دلایل این که آدم ها در باره مسلمانی خودشون اشتباه کنن اینه که مردم رو بترسونی از بیدینی، از بد بودن، بذار راحت باشه رو بیاد. آقایون دقت بفرمایید، این حرف با مسئله فضای اجتماعی فرق میکنه. یه حکم شرعی رو تو خیابون آدم باید کنترل بکنه، مثل عرق خوردن تو محرمیزون علنی، نگو برای این که کسی به اشتباه نیفتد در مسلمانی بگذار عرق خورها در رمضان راحت باشند، همه رو با هم قاطی نکنیم. اینا حرفاییه که خب ظرافت شما توجه دارید. مثلا دروغ میگفتن پیش پیغمبر، رسول خدا نمیفرماد دروغ میگن، مردم ها یه چیزی میگن. حالا مردم یه چیزی میگن، وقت اینجا بدا چیکار میکردن؟ آدم های بد یکمی کنار پیغمبر راحت بدی خودشونو بروز میدادن، تازه اون همه منافق درست شد. ولی از در سیره پیامبر گرامی اسلام سیره حساب شده بود، خیلی از اوقات به گناهکار اغماز میکردن، تشویق زیادی نمیفرمودن. حالا ایشون بودن یا یکی از ائمه هدی علیه السلام، اینجور که تو یادم هست یکی از ائمه هدی علیه السلام بودن، اومدن مسجد دیدن یک کسی ایستاده به نماز، چه غرق نمازه، پرسیدن او کیه اون جلو، اون آقا برگشت گفت آقا ایشون آخر نمازخونای مدینه است. آقا فرمود صدا تو بیار پایین میشنوه. گفت آقا من چیزی نمیگم، دارم تعریفش میکنم. گفت باشه تعریف نکن، یه اون یکمی سردیه ها، یه اون یکمی سرد بودنه، یه کمی ها دیگه شلوغش نکنیم، یه کمی. اومدن در خونه امام حسن مجتبی یا در خونه امام رضا علیهم آلاف و تحیت و سلام، از ائمه هدی علیهم السلام نقل شده به طرق مختلف، یا در خانه امیرالمومنین علیه السلام که ما شیعیان شماییم، حقا راه ندادن تا گفتن ما محبین هستیم. فرمود خب حالا بیاید، شیعه چرا ادعایی کردید که خودش گناه داره؟ این حال طرفو میگرفت، این بوده. یعنی یه مقدار باید مواظبت کنیم که دیگران در اطراف ما به اشتباه نیفتن. شما بچه میخوای تربیت کنی، بچه‌ت یه خلاقیتی از خودش نشون بده، نباید زیاد تشویقش بکنی. بچه‌ت خطا هم کرد، نباید زیاد تنبیهش بکنی با تغافل، اینجا هم با عدم تشویق، و الا خلاقیتش کور میشه، یه هر دفعه خودشو تکرار میکنه. این روش رو خدا هم داره، بچه خوبی میشی زود دیرم شب خواب جبرئیل امین رو نمیبینی، همینگه چی شد این، نه هیچ ملکی نیومد، در حالی که ما چند شبیست که اصلا غرق مناجاتیم. بله یکی از ملائک خواهد آمد و اون حضرت عزرائیل علیه السلام است، ولی انشاءالله که خوش قیافه بیاد به سراغ ما، چون قیافش برست آدم ها تغییر میده، یعنی یه جور دیگه جلوه میکنه، غضبناک میشه آدم بدم. در مسلمانی خودمون دچار اشتباه نشیم، وقت برای اینکه در مسلمانی خودمون دچار اشتباه نشیم باید یه مقدار اینجوری رفتار کنیم. یه خاطره ای رو من یادم نیست این خاطره رو کدوم یکی از اعضای بیت حضرت امام نقل میکردن، ولی در نوشته ای من خوندم این خاطره رو، که میاد به امام عرضه میدارد امام من دارم میرم فردا حج، امام میفرماید خب خداحافظ شما و سلام علیکم خداحافظ و التماس دعا، و میخواد بره دیگه، ساکش هم بسته بوده، فردا دیگه داشته میرفته یا امشب، آره نمیدونم همون شبش یا فرداش. امام میفرماد من خوشحال نمیشم حالا بشنوم فلانی رفته حج، با همین حساب شده گی. نه ناراحت میشم اگر بری حج، نه تو نرو. فرمود حالا این همچین زیاد خبر خوشحال کننده ای نبود رفتن شما به حج. این میگه من دیگه چیز دیگه از امام نشنیدم، اومدم بیرون هی رفتم تو فکر. خب یعنی نرو، همین مولوی ارشادی میکنن، همین مولوی ارشادی کرده، بالا پایین کرده، و معلومه که خب ارشادیه و حالا اینو گوش بکنم گوش نکنم، آخر سر گوش نمیکنه، گوش میکنه، عذر میخوام حج نمیره. میگه فردا ساکم هم بسته بودم، گذاشتم کنار و خبر دادم و چیو، فردا صبح اومدم تو دفتر شروع کردم بازم به کار کردن، و بعد گفتم هر نامه ای چیزی هست بدید من ببرم پیش امام که امام ببینه من نرفتم. میگه اون شب تا اون روز تا شب هی رفتم پیش امام، خودم رو نشون دادم که میبینی که من نرفتم دیگه اینا. امام منو بارها دید، صحبت کرد، یک ذره اعتنا نکرد که فلانی نرفتی، بارکلا، آفرین، نرفتی که نرفتاش، به خاطر خدا نرفتی، ولی من که نرفتی که. من چرا تو رو زیادی تشویق کنم به اشتباه بندازمت؟ یک کمی هوای این بحث رو داشته باشید. این ما، من خودم خیلی بدم، بد اخلاقیم، ولی یک کمی دارم به نفع سرد اخلاقی صحبت میکنم، یه ذره، یک کم. حالا این که پس فردا زن و شوهرای جوان هیچکی به هیچکی اعتنا نمی کنه نه، اونجا اینا نه دیگه، اونا که بعد قربون صدقه هم دیگه برن. یکی از جایی که مودت هست بین زن و شوهره، نه اینکه اونا هم همدیگه رو به اشتباه بندازن، آقا تو توی همه مردات تکی، نه تو سرور منی، تو همه تکی نیستی، ولی آقای منی، سلطان همه عالم که نیستی که، تو هم خانم منی، نه اینکه سرور همه خانمای عالمی، خانم منی. به همدیگه محبت کنن ولی همدیگه رو به اشتباه نندازن، این خیلی مهمه. تا کسی درباره مسلمانی خودش به اشتباه نیفته. یکی از کارهای دیگه‌ای که ما باید انجام بدیم، بنای بر استغفار و برنامه استغفاره. به طور جدی آدم باید به استغفار بپردازه. خیلی جالبه ها، ما باید اول بگیم که خدا غلط کردم، بعدم فکر کنیم که چرا اینو گفتیم، حتما پیدا میکنیم دلیلشو. برعکس نقطه مقابل این که انسان معمولا خودشو توجیه میکنه، چه طرحی ریخته. من خواهش میکنم استغفار رو یه بار دیگه نگاه کنید. یه قده هایی هست تو وجود آدم، در روح آدم، اینا قدد خودکارن، اونجوری ترشح میکنن یه مبادی رو. یکی از این قده ها قده توجیهگریه، تو روانشناسی هم ثابت شده ها. حالا من میگم روح و اینها، من مثال زدم تو روانشناسی خیلی وقتا توی صحبت هم برای دوستان، که این اساتید ما یه تستی رو میگفتن، گفتن خیلی جالب بود. این میان این کارو میکنن، چند نفر رو انتخاب میکنن، میگم بیاید یه آزمایشی داریم، حالا آدم های مختلفی رو توجیه هم میکنن، بعد میان میگن که این چند تا گوی رو رو هم دیگه بگذار، میذاره، بعد میگه به هم بزن، میذاره به هم میزنه، گوی نه این مکعبا، بعد اینا رو بذار رو هم، میذاره به هم بزن، بذار رو هم به هم بزن، سه چهار مرتبه، بعد میگه خیلی ممنون، میگه حالا چی رو می‌خواستید امتحان، میگه همین شیوه گذاشتن اینها و می‌خواستیم چند نفر رو تست کنیم. خب ده نفر تست میکنن، این ده نفر هنگام بازگشت به یکیشون یه دلار میدن، به یکیشون دو دلار میدن، به یکی هیچی نمیدن، به یکی ده دلار میدن. بعد تو اون لابی که نشستن یه قهوه بخورن برن، یکی از نماینده خودشون حرف میندازه توشون، چی بودین مثلا؟ یکی میگه جالب بود، تمرکزی به آدم میداد، مثلا تکرارش کم کم برای آدم معنادار میشد. یکی میگه نه چیز بی خودی بود، من چی میخوان توش در بیارن، کار مسخره بود. بعضی ها متوسط حرف میزنن، بعد اینا ده تا اینقدر امتحان کردن تا به این نتیجه قطعی رسیدن. حالا نتیجه رو شما چی حدس میزنید؟ کیا بیشتر دفاع میکنن؟ برعکس بعضی از فرمایشی که بعضی از دوستان فرمودن، اونایی که پول کمتر گرفتن بیشتر دفاع میکنن، چون اونی که پول گرفته دیگه اون قده در اون ریز دفاع کننده از خود ترشح نمی کنه، ولی اونی که هیچی نگرفته میگه خب لامصب، آخه تو که هیچی نگرفته که. نه جالب بود، میدونی جالب. نه باید یه فایده داشته باشه، آخه نمیشه که تو مفید نباشی، پس حتما مفید بوده. بابا به خدا مفید نبوده، سر کار بودی. نه نمیشه، مگه میشه من آدم مفیده؟ من کلا مفیدم. همین چون گفتنشو، یعنی این وقتی هر چی کار عبث بیشتر انجام میدی، بیشتر توجیه میکنی خودتو. این قده خود توجیهگری، قده خودخوبینی، قده خودمفیدنگری، اسمای مختلفی میتونید همین الان براش بگذارید، آزادید، هیچ اشکال نداره. این قده موجب میشه آدم عیب خودشو نبینه، خوبی خودشو میبینه. این قده در آدمهایی که فعال هست میدونید چی میشه؟ عیبشو بهش بگو، تا عیبشو بگی بلا فاصله دوتا خوبی خودشو کنار اون عیب میبینه. تو دعواها حالا دیگه من جزئیاتش ندارم، اصلا یه عیبشو بگو، بگو ببین درس نخونده بودی یا؟ میگه آخه من پریشب تا صبح بیدار موندم به خاطر یه مریضی که، حالا تو الان چرا اونو دیدی؟ بالاخره درس نخونده دیگه، الان این تیکه رو ببین. نمیتونه بلا فاصله کنارش خوبی ها رو میبینه. بگو آره آره من درس نخوندم. آره بعد از یک ساعت یه دفعه یادت بیفته راستی ها درسته من درس نخوندم، ولی دلیل منطقی هم داشتم. بابا تو چه آدم باسوادی هستی، الهی دورت بگردم. یک ساعت بعد یادت افتاد، خیلی نازی. این آدم سالمه، بهش التماس دعا بگید اگه بچه مذهبیه. اگه بچه مذهبی نیست یه ذره از دین بهش خبر بدید، آدم خوبی میشه. عجب بابا دلیل داشت، دلیلشو یک ساعت بعد به ذهنش رسید. من که کسی ازم ایراد بگیره همون موقع که داره کلماتشو میگه خوبیام رژه میره. میگم کدوم خوبیمو بگم؟ فلان فلان شده که این عیبو داری از من میگیری. این قده خود توجیهگریه. حالا اسلام ضد اینو پیشنهاد داده. ضد این چیه؟ یه قده استغفار داشته باش. غلط کردم خدایا، این دفعه برای چی گفتم؟ آره گیر آوردم یه چیزی. ذکر استغفار یعنی این، خدایا غلط کردم. برای چی؟ خب خدایا من کلا زیاد غلط میکنم دیگه، حتما یکیشو در نظر بگیر. استغفار یعنی این. مدام استغفار. پیامبر اکرم میفرماید من روزی 70 مرتبه استغفار میکنم، شما چجوری استغفار نمیکنید؟ به مؤمنین میفرماید. پیامبر اکرم روزی 70 بار استغفار میکنه تا به صداقت خودش پی ببره. اسلام یک حداقلی داره، این حداقل یعنی تسلیم شدن. این حداقل بعضی ها رو به اشتباه میندازه و فکر میکنن واقعا مسلمونن. در رفتارهای اجتماعی ما توصیه هایی هست که این اشتباه ما رو به حداقل کاهش بده، و در رفتارهای خود ما هم مثل استغفار توصیه هایی شده که این وضعیت رو به حداقل کاهش بده. عجب هم هست که خیلی پرهیز دادن ما رو از عجب، که حتی عجب از گناه کردن بدتره. ای کاش گناه کرده بودی عجب نداشتی. اینو پیامبر اکرم میفرماید. عجب بیماری مهلک آدم خوباست، بدتر از ریا هم هست. ریا اگه یه کسی باشه ریا میکنی، اگه کسی نباشه کسی نمیتونی ریا بکنی، ولی عجب الحمدلله تنهایی هم میتونی عجب پیدا کنی. می ماشاءالله باشه دیگه، اون دیگه خودت هم میتونی حسابی تنهایی همه گذشته تو خراب کنی. عجب موجب حبط عمل هم میشه. به شدت گفتن اینو مواظبت بکنید. وقتی آدم اگه عجب نداشته باشه، میزان دقیق تسلیم بودنش به پروردگار رو متوجه خواهد شد. انشاءالله روزهای بعد بریم ببینیم واقعا ما حد اقلی تسلیمیم یا حد اکثری، و حد اکثری بخوایم تسلیم بشیم چه مراحلی رو باید طی بکنیم. اصلا خدا در این مسیر چیا به ما میگه، با ما چی کار میکنه که ما از حد اقل تسلیم بودن و منفعل بودن به حد اکثر برسیم. این حد اقل تسلیم بودنی که با ایمانی که در قلب ما بخواد نفوذ بکنه کاملا متفاوته. اصلا مسیر حیات و رشد ما سیر از این حد اقل تسلیمه به اون حد اکثر تسلیم. یه جمله هم بگم، این حداقل تسلیم نه اینکه بی ارزش باشه، ولی صرفا یک آغازه و آغاز اصلا هنر نیست. آغاز رو خدا برای همه سهل کرده، اصلا نباید پاداش داد بر اساس آغاز، چون آغاز رو خدا میفرم من اونو که من خودم درست کردم. مثلا حالا یه مثال دیگه خیلی بی ربطه، ولی مثلا خانم با آقای میگه یه یخچال برای ما بگیر، میگه خب من الان پول ندارم، تو خودت در پولای خودت که جمع کردی بده من ببرم بگیرم. میگه بهت میدم ما، ولی مثلا جبران میکنم، نامردی ببین پول نمیدی یا برای یخچال، میگه باشه حالا تو پول بده من خودم میرم چیکار میکنم، خرج آوردنش با من. بعد میگه یه یخچالی میخره که میگه رساندنش شده به منزل رایگانه، میگه ببین تو پول دادی یخچال منم آوردمش. اون که این که سر یخچال بود، ایمان آوردن سر یخچاله. خدا روح انسان رو یه جوری ساخته ایمان آوردن رو شاخشه، آغاز این مسیر تسلیم شدن به خاطر عقل انسان رو شاخشه و آدم میره جلو، از اون به بعدش مهمه. بعد خدا نم نم این تسلیم بودن رو افزایش میده، نم نم به مرور. چقدر بحث شیرینی میشه اگه خدا بتونه، خدا که میتونه، اگه بنده لیاقتشو داشته باشم بتونم از خدا این مدد رو بگیرم، بشینیم با هم دیگه بحث کنیم در مورد این که این مسیر تسلیم بودن از حد اقل به حد اکثر که راه بسیار شیرین و نورانیه، اینو برای خودمون ترسیم بکنیم. ما فلسفه همه اتفاقاتی که تو زندگیت میفته رو میفهمیم کاملا راحت. خدا چرا داره باید این کارو میکنه؟ چرا این اتفاقات داره تو زندگیت میفته؟ چرا این دستوراتو میده؟ هر دستوری چه انتظاری ازش داره؟ بعضیا یه دفعه بیدار میشن میبینن نه، یک ذره خدا رو قبول ندارن. بعد از پیامبر گرامی اسلام صدای زجه فاطمه زهرا که تو شهر مدینه پخش شد، یه امتحانی بود که معلوم شد خیلی ها هیچی ایمان به خودشون جمع نکردن، هیچی تسلیم پروردگار نیستن، حتی به قیمت شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها. یه وقت اون وقت آدم بیدار بشه دیگه، اون زمانیه که خدا قهر کرده با آدم. صدای گریه فاطمه زهرا سلام الله علیها تو شهر مدینه پخش شد، همه شنیدن. من یه روزه چند شب پیش توی بیت خوندم، بذارید توضیحی داره و این توضیح رو برای شما بدم. توضیحش این شب عملیات کربلای، شب عملیات بیت المقدس، یه رزمنده مجروح شده بود، ما داشتیم از کنارش رد میشدیم، این داشت درد میکشید، ناله میزد، اما مثلا دندوناشو به هم چسبونده بود، لبش هم به هم چسبونده بود، این صدا از لای لب و دندانش میومد بیرون. من گفتم این شاید فکش طوری شده، یه کمک فوری بخواد که حداقل یه خلاصی پیدا بکنه. یه کسی ستون رو رد کرد، ما هم شنیده بودیم، رد کرد، گفت نه برید. گفتم این چرا اینجوری ناله میزنه؟ گفت چیزیش نیست، مجروح شده، دردش میاد، میخواد لباشو بسته صداشو بچه ها نشنون، روحیشون خراب بشه و الان با این درد باید داد میزد. خب ما رد شدیم. میخوام به شما بگم فاطمه زهرا اگه لازم بودا همینجوری صداشو تو گلو نگه میداشت، کسی صداشو نشنوه، فقط آرام میگفت فزه بیا دست منو بگیر. فاطمه زهرا میخواست صداشو به همه برسونه که فریاد زد وا ابتا، میخواست این صدا رو برسونه. کسی یک ذره ایمان تو دلش هست تکون بخوره، بیدار بشه. بر مقاتل نوشتن که صدیقه کبرا قبل از اصلا ضرب و جر دو سه نفر از زنهای بنی هاشم و دور خودش جمع کرد، اومد تو کوچه مقابل در خانه علی ابن ابی طالب، آنچنان شیونی کشید که همه مردم مدینه شنیدن. میگه شهرهای قدیم چقدر بزرگ بودن، یه خانوم یه گوشه زجه بزنه، صدای زن نازکه، صداش میره، که اونهایی که یه ذره ایمان تو قلبشون هست حداقل به غیرت بیان به داد فاطمه برسن. یه دفعه معلوم شد این همه مدت ادعا بوده. اینجا بود که فاطمه زهرا صدا زد علی جان شب منو به خاکم بسپار، شب منو غسلم بده، شب کفنم کن، قبرمو مخفیانه قرار بده، چون دیگه از این به بعد هر کی بیاد رو تظاهر داره میاد. اینا اگه میخواستن بیان اون وقتی که من ناله زدم میامدن. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.